تات ورستی خبری مجله وړاندې کوي. خراغلی ملیا جان،
تشکر سالیا جان، به شما مانده نباشین. سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6 و 30 دقیقه است در این برنامه. در تحولات افغانستان میشنوید که نامزدان معترض در کابل با رافعیمای مسالمت آمیز گفتند نتایج انتخابات را نمیپذیرند. و در خبرهای بین المللی میشنوید که رئیس جمهور ایران میگوید کشورش خواهان مذاکرات در مورد مناقشه هسته‌ای تهران باشد، قدرت جهان نمیباشد. و صدر اعظم عراق گفته است پارلمان آن کشور به روز پنجشنبه یعنی فردا جلسه ای را دایر خواهد کرد. اینک توجه کنید به خبرهای افغانستان از خالد مفتون.
تعدادی از نامزدهای ولسی جرگه در ولایت کابل و ننګرهار دست به تظاهرات زدند و 7 تن از نیروهای پلیس در ولایت اروزگان کشته شدند. تفصیل اخبار. تعدادی از نامزدهای معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان امروز نیز با راه‌اندازی تظاهرات در کابل و ننګرهار انتخابات ولسی جرگه و نتایج آن را نمایش خواندند. خبرنگاران رادیو آزادی که جریان این تظاهرات را دنبال می‌کردند می‌گویند اعتراض کنندگان می‌گفتند مظاهرات و اعتراضات چند روز گذشته آنها اثرگذار بود و به این مظاهرات همچنان ادامه می‌دهند. داوود ستانزوی یکی از اعتراض کنندگان می‌گوید
ما به این تظاهرات خود تا زمانی که حقوق مردم افغانستان برآورده شود ادامه خواهیم داد.
مظاهرچیان امروزی خوان برگزاری دوباره انتخابات و اشتراک مردم بر اساس داشتن تذکره‌های کامپیوتری شدند، ولی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و کمیسیون شکایت انتخاباتی گفتند که در مورد شکایت و تقلب‌های انتخاباتی تحقیق صورت می‌گیرد و نتایج نهایی انتخابات بر از بررسی‌ها اعلام خواهد شد. 7 تن از نیروهای پلیس در مربوطات ولسوالی خاص اروزگان کشته شدند. آجی خدای رحیم والی اروزگان به رادیو آزادی گفت که این 7 پلیس شب گذشته نخست به وسیله مواد نشه‌آور نشه شده و بعداً به ضرب مرمی کشته شدند. والی اروزگان میگوید این رویداد احتمالاً به دلیل داشتن ارتباط پلیس با طالبان مسلح صورت گرفته باشد، زیرا تا اکنون یکی از نیروهای پلیس لادرک میباشد. طالبان مسلح مسئولیت این عمل را به دوش گرفته و ادعا میکنند که آنها 10 پلیس را کشتند. تفاهم‌نامه کمک 16 میلیون دلاری ژاپن به بخش تقویت سیستم آبیاری و ساخت بندهای کوچک تولید برق در افغانستان امروز میان سرپرست وزارت انرژی و آب و برق و سفیر ژاپن در کابل به امضا رسید. محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان بعد از امضای این تفاهم‌نامه گفت که از پول مساعدت شده در بخش تقویت زراعت و ساخت بندهای کوچک تولید برق در ولایت‌های بامیان و کابل استفاده می‌شود.
این پروژه میتونه که در ساختن دستگاه‌های کوچک برق به ظرفیت 500 کیلووات و در این زمان ساختمان و سیستم های آبیاری از پول استفاده صورت بگیره.
در این حال شیگی هیروگی سفیر ژاپن در افغانستان تعهد کرد که کمک های کشورش در پروژه های مختلف بازسازی در این کشور ادامه خواهد یافت. یک عسکر نیروهای ناتو امروز در افغانستان کشته شد. طبق اعلامیه نیروهای ناتو در افغانستان این عسکر در نتیجه یک حمله مخالفین در شرق افغانستان کشته شد. در مورد هویت این عسکر و محل دقیق این رویداد چیزی گفته نشده است. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید کشورش خواهان مذاکره در مورد مناقشه هسته‌ای تهران با 6 قدرت عمده جهان نیست. رئیس جمهور ایران در سخنرانی تلویزیونی امروز گفت
ما بارها گفتیم ملت ایران در حقوق اساسی خودش با هیچ کس مذاکره نخواهد کرد. مذاکرات برای همکاری، برای رفع مشکلات جهانی، برای رفع دغدغه‌های جهانی و کمک به صلح و امنیت جهانی خواهد بود در شرایط برابر.
سخنان احمدی نژاد یک روز بعد از آن بیان شد که سید جلیلی مذاکره کننده ارشد برنامه هسته ایران به کاترین آشتون رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا تایی نامه گفت که وی آماده است تا به تاریخ 23 ماه نوامبر و یا 5 ماه دسامبر در ترکیه مذاکرات را اثر بگیرد. قدرت های عمده جهان میگویند که ایران قصد دسترسی به سلاح هسته‌ای را دارد، ادعایی که از سوی جمهوری اسلامی رد شده است. مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران یک سال قبل در هم شکست و به تعقیب آن تحذیرات شدید بین‌المللی علیه ایران وضع شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدارش را از اندونزی امروز به پایان رساند. اندونزی کشوری است که در گذشته نظام دیکتاتوری داشت و حالا دموکراسی در آنجا حاکم است. رئیس جمهور آمریکا تغییر نظام دیکتاتوری به دموکراسی را در این کشور جشن گرفت. رئیس جمهور اوباما همچنین روحیه تحمل پذیری را در این کشور اسلامی مورد ستایش قرار داد.
We are two nations which have traveled different paths.
ما دو ملت هستیم که در دو مسیر مختلف سفر کرده ایم، ولی ملت های ما نشان می دهند که صدها میلیون نفر با عقاید مختلف می توانند در زیر یک بیرق آزادی با هم متحد باشند. طبق خبر دیگر، اوباما امروز به سوئیل پایتخت کره جنوبی رسید تا در اجلاس گروه 20 اشتراک کند. گروه 20 شامل کشورهای بزرگ اقتصادی می باشد. رهبران روسیه، چین و بریتانیا نیز در این اجلاس شرکت می کنند. این اجلاس قرار است فردا رسما آغاز شود. دیوید کامرون سرزمی بریتانیا که در پایان سفر دو روزه‌اش در پکینگ به سر می‌برد، امروز خانه آزادی بیشتر سیاسی در چین شد. کامرون در بخشی از سخنرانی‌اش گفت که پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی باید همگام به پیش برود. The rise in economic freedom in China in recent years has been hugely beneficial to China. در سال‌های اخیر افزایش آزادی اقتصادی در چین به طور گسترده هم به نفع چین بوده است و هم به منفعت جهان. امیدوارم که این امر سبب گسترش آزادی سیاسی نیز گردد، زیرا متیقن هستم که رفاه و ثبات زمانی که به بهترین شکل تضمین می‌شود که اقتصاد همگام با سیاست پیشرفت کند. منتقدان سرزم بریتانیا را متهم می‌کنند که در جریان ملاقات با رهبران چین وای بر مسائل حقوق بشر این کشور تاکید نکرده است. نوری المالکی صدراعظم عراق میگوید پارلمان آن کشور بر روز پنجشنبه جلسه خواهد کرد تا روند ایجاد حکومت جدید در این کشور تکمیل شود. بعد از انتخابات ماه مارس در عراق این کشور فاقد حکومت جدید بوده، زیرا هیچ یک از گروه‌های سیاسی برنده قاطعی در انتخابات نشدند. عیاد علوی صدراعظم سابق عراق که از حمایت سنی مذهبان برخوردار است، با تفاوت دو کرسی از نوری المالکی صدراعظم فعلی عراق که از حمایت متحدین شیعه مذهب برخوردار است سبقت یافت. دیروز یک شبکه تلویزیونی که مربوط به حزب نوری المالکی است گزارش داد که رهبران این کشور در جریان این هفته چندین بار با هم ملاقات کردند و این ملاقات ها سبب شد تا توافق به عمل آید که المالکی برای یک دور دیگر به حیث صدراعظم ایفای وظیفه کند، ولی بر اساس این گزارش تا حال توافق صورت نگرفته که چه کسی به حیث رئیس جمهور تعیین شود و چه کسی به حیث رئیس پارلمان منصوب گردد. این گزارش را سایر گروه های سیاسی عراق تایید نکردند. و دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه امروز نگرانیش را در مورد تسلیحات هسته‌ای کره شمالی بیان کرد. رئیس جمهور روسیه این موضوع را قبل از سفر امروزی اش به کره جنوبی در مصاحبه با جون گنگ آیلبو یک روزنامه کره جنوبی ابراز کرد. مدویدوف گفته است جاتلبی های کره شمالی در قسمت سلاح‌های هسته‌ای موجب ایجاد تنش‌های سیاسی و نظامی در شمال شرق آسیا و مناطق شرقی روسیه شده است. با گفته رئیس جمهور روسیه این امر سبب ناراحتی رهبران روسیه شده است. مدودیف همچنین گفت محل آزمایش های هسته‌ای کره شمالی فقط در 100 کیلومتری قلمرو روسیه قرار دارد. در این حال رئیس جمهور روسیه تعهد کشورش را به خاطر حل دیپلماتیک برنامه هسته‌ای کره شمالی ابراز کرد. در جریان سفرش به سوئیل پایتخت کره جنوبی توقع می رود که رئیس جمهور روسیه با امتای کوریایی اش در این مورد صحبت کند. قرار است مدویدوف به تاریخ به روز پنجشنبه در اجلاس گروه 20 شرکت کند. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
شش و 38 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در 22 دقیقه دیگری که با شما هستیم از این رویدادها گزارش داریم. نامزدان معترض در کابل با راهپیمایی مسالمت آمیز گفتند نتایج انتخابات را قبول ندارند. آمریکا بررسی استراتژی جنگ در افغانستان را آغاز کرده است. ژاپن 16 میلیون دلار برای بازسازی شبکه‌های برق‌رسانی در افغانستان کمک می‌کند. و پرویز مشرف می‌گوید هند در تلاش ایجاد حالت خصومت‌بار در افغانستان است. آنطور که در خبرها شنیدید، نامزدان معترض ولسی جرگه افغانستان همچنان به مظاهرات خود ادامه داده و میگویند نتایج انتخابات را نمیپذیرند. امروز شماری از این کاندیدان با راهپیمایی در شهر کابل انتخابات را نامشروع خواندند و گفتند به خاطر تقلبات وسیع که در انتخابات انجام شده نتایج را نخواهند پذیرفت. خبر گزارشی داریم از فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی که با صدای یکی از کاندیدان معترض آغاز میشود.
کاندیدان معترض ولسی جرگه با پیگیری تظاهرات صلح آمیز هم در مرکز و هم در ولایات افغانستان میگویند که پس از اعتراضات آنان نهادهای عدلی و قضایی افغانستان نیز متوجه تقلبات انتخاباتی شده و احتمال دارد در این زمینه گامهای برداشته شود. به روز چهارشنبه این کاندیدان یک بار دیگر تظاهرات صلح آمیز را اثر گرفته و در شهر کابل به راهپیمایی پرداختند. دکتر عبدالکبیر رنجبر از برگزار کنندگان این راهپیمایی میگوید اعتراضات کاندیدان نتایج مثبت داشته و اکنون نهادهای عدلی و قضایی افغانستان به خاطر پیگیری تقلبات و شناسایی افرادی که این تقلبات را انجام داده دست به کار شدند. داوود سلطانزو یکی دیگر از نامزدان معترض نیز به این باور است که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان به شکایت‌های آنان رسیدگی خواهند کرد.
اولا ببینید چه در اعتراض مذکور است فرخیگی حق میدیا که
اثرات ازی کلی هویداست. تمام بخش هایی که باید در این مورد اقدام میکردن شور خوردن، از رئیس جمهور افغانستان گرفته تا کابینه افغانستان تا مراجع عدلی و قضایی افغانستان و تعقیبی افغانستان، همشان در این مورد حرکت کردن و ما این فال نیک میگیریم که در بخش تحقیق و تعقیب و تطبیق قانون حرکت های آغاز شده که در افغانستان سابقه نداشته.
در تظاهرات روز چهارشنبه در کابل در کنار نامزدان ولایت کابل ده تن از نامزدان ولایات مختلف نیز شرکت داشتند. این معترضین میگویند آنان خواهان برگزاری انتخابات دوباره هستند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به خاطر رسیدگی به شکایت های انتخاباتی کمیسیون شکایات انتخاباتی معذف شده است و بررسی شکایات ادامه دارد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تظاهرات و راهپیمایی حق کاندیدان است، اما در فیصله کمیسیون مستقل انتخابات کدام تأثیر و یا تغییر را وارد نخواهد کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات هیچ نوع مشکل به این تظاهرات دارد و به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات هیچ گونه تغییرات وارد شدن نمیتونه. ما باز همین را تأکید میکنیم که تظاهرات سلامیز حق مدنی هر شهروند، حق قانونی هر شهروند است و در این رابطه کمیسیون مستقل انتخابات هیچ نوع مشکل نداره و هیچ نوع تظاهرات سلامیز و غیر سلامیز تصمیم کمیسیون مستقل
انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 27 ماه سنبله برگزار شد، اما با گذشت حدود 2 ماه هنوز هم نتایج نهایی انتخابات اعلام نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید این تأخیر به خاطر رسیدگی به شکایت های انتخاباتی وارد شده است و کمیسیون شکایات نیز سرگرم بررسی تقلبات انتخاباتی است. این کمیسیون 1,300,000 اوراق رای دهی ریخته شده در صندوق ها را نیز به خاطر مشکوک بودن باطل اعلام کرده است. لوی سارنوالی افغانستان نیز پس از اعتراضات گسترده در ولایات و مرکز از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا در رابطه برای های باطل شده و شکایات رسیده به لوی سارنوالی معلوم مادهت. لوی سارنوالی همچنان تهدید کرده است که در صورت عدم دریافت معلومات در رابطه به شکایت ها و برگه های باطل شده امکان دارد وظایف برخی از مقامات کمیسیون انتخابات را به تعلیق درآورد.
مجله خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما گفته از خواهان برقراری صلح در افغانستان است که هم به خوبی مردم باشد و هم از ایجاد دوباره قرارگاه‌های تندروان در افغانستان جلوگیری کند. این بیانات باراک اوباما در حال ایراد شده است که حکومت آمریکا بررسی استراتژی جنگ در افغانستان را آغاز کرده است تا ببیند آیا این استراتژی برای خروج نیروها از افغانستان کافی است و یا نه. در این رابطه که این مفهوم چی است و بررسی جنگ در افغانستان چی تغییراتی را به میان خواهد آورد، مصطفی صدیقی از جنرال امرالله امان تحلیلگر مسائل امنیتی پرسیده است.
ما همیشه امیدوار هستیم در این استراتژی هایی که جانی جانی جور میکنه برای افغانستان مشکلات را خرد بسازه، اما برعکس را چاق ساخته میره. هنوز چیزی به چشم نخورده و احساس نشده. استراتژی که عملا اینا در پیشوری خود داره و چند روز بعد که اینا یک جلسه که داره چه که جناب حمید کرویری جمهوری افغانستان هم در اونجا اشتراک میکنه، امیدوار هستم که تماما مشکلات در اونجا طرح شوه و از روی از او یک بار دیگر استراتژی آقای اوباما استراتژی اخیر خود فکر کنه. چرا در رابطه با اوضاع افغانستان که دیده میشوه و خروج قطعات محدود و یا به فیصدی از ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی که طرح داشتن هم به تعویق نظر به وضع افغانستان.
گفته شده که این بررسی به رئیس جمهور آمریکا به نحو کمک خواهد کرد که در مورد واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان هم تصمیم گرفته شود. چه فکر میکنه نیروهای افغان حالا توان گرفتن امنیت را به تنهایی دارن؟
قطعا ندارن. یک فاجعه دیگری به وجود خواهد آمد. البته قبل اخیر است که من در اول میگم هنوز اردوی افغانستان به پا ایستاد نشده، هنوز پلیس افغانستان به پا ایستاد نشده، از لحاظ کمیت اینا تکمیل نشده، از لحاظ کیفیت طلا و تجهیزات تکمیل نشدن. هنوز در اردوی افغانستان شش سفر اینا به وجود آوردند. قوای هوایی نداره، قوای سرحدی نداره، سلاح زرهی نداره، تانک نداره، توپ نداره. اینا نمیتونه امروز از نقاط جغرافی فضایی و از نقاط جغرافی زمینی خود به چی شکل دفاع کنه. سکتورهای امنیتی ما باید به پای ایستاد شوند. حکومت افغانستان از این حالت غفلت و از این حالت بی‌بندوباری و از این حالت سردرگمی و از این حالت فساد و از این حالت جمع‌آوری پول و ساختن بلدنگ‌ها و ساختن زمین‌های خود، باغ‌های خود، از این برای به ملت توجه کنه. امیدوار هستم در این مجلس یک نتیجه بتن برشان که با ملت افغانستان یک دستاورد باشه از طرف حکومت افغانستان، و اگر نباشه باز هم با مو خاک خاکدان سپرده خواهد شد.
جنرال امرالله امان تحلیلگر مسائل امنیتی بود و بررسی استراتژی جنگ در افغانستان از سوی امریکا. در این حال حدود 1000 عسکر و افسر نظامی کانادا بعد از ختم ماموریت نظامی کانادا در افغانستان برای آموزش نیروهای افغان باقی خواهد ماند. با اساس گزارش‌ها در اثر فشار امریکا و کشورهای عضو ناتو، کانادا ناگزیر به گرفتن این تصمیم شد و قرار است تصمیم نهایی در این مورد در کنفرانس سران کشورهای ناتو در لیسبون اعلام شود. عنایت شریف از تورنتو گزارش می‌دهد.
از همان زمانی که دو سال پیش کانادا اعلام کرد ماموریت نظامی اش را در افغانستان در سال 2011 میلادی پایان می‌بخشد، بسیاری در کانادا این حرف را جدی نمی گرفتند و می پنداشتند که برای حکومت این کشور دشوار خواهد بود خواسته های آمریکا و ناتو را نادیده بگیرد. اکنون با نزدیک شدن کنفرانس سران ناتو در لیسبون مرکز پرتغال، حکومت کانادا به تدریج از احتمال باقی ماندن شماری از افسران و عساکر کانادا در افغانستان سخن می‌گوید که پس از سال 2011 به حیث مربیان قوای امنیتی افغان کار خواهند کرد. درست قبل وزیر دفاع کانادا تعداد احتمالی این مربیان را در حدود 400 تن خواند، اما بر اساس گزارش‌های تازه حکومت کانادا در حدود 700 افسر نظامی خود را برای آموزش و پرورش نیروهای امنیتی افغانستان خواهد گماشت که در حدود 200 عسکر کانادایی آنها را همراهی خواهند کرد. به این ترتیب شمار آنها در افغانستان تقریبا تا 1000 نفر خواهد رسید. وزیر دفاع کانادا پیتر مکی میگوید آنان بیرون از قندهار و در داخل محوطه خواهند بود و ماموریت غیر جنگی خواهد بود. اکنون حکومت کانادا میان ماموریت نظامی و ماموریت جنگی فرق میگذارد و اصرار دارد تعهدش آن بوده است که ماموریت جنگی در سال 2011 پایان خواهد یافت، نه ماموریت نظامی. اما حزب مخالف در کانادا، حزب لیبرال، در مورد این گزارش ها عکس العمل جدی نشان داد. رهبر این حزب مایکل اگناتیف میگوید ما 10 سال در آنجا بودیم. اگر مأموریتی باشد، حکومت باید به کانادایی‌ها توضیح دهد. حکومت کانادا بر اساس قانون باید تصمیم در مورد مأموریت جنگی را به اطلاع پارلمان برساند، اما آموزش دادن قوای امنیتی نیازی به تصویب پارلمان ندارد. ضمناً حزب مخالف نیز با وجود انتقادها از حکومت طرفدار قطع کمک‌ها به افغانستان نیست و به گفته تحلیلگران مخالفت جدی در این مورد نخواهد کرد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ژاپن برای گسترش شبکه‌های برق و بندهای آبگردان 16 میلیون دلار کمک تازه‌ای را برای افغانستان اعلام کرد. تفاهم‌نامه این کمک امروز میان سرپرست وزارت انرژی و آب و سفیر ژاپن در کابل امضا شد. سرپرست وزارت انرژی و آب می‌گوید از این پول برای ایجاد شبکه‌های برق و تقویه پروژه‌های زراعتی در کابل و بامیان استفاده خواهد شد. حمید پشمان گزارش می‌دهد.
وزارت انرژی و آب افغانستان در نظر دارد تا با این مساعدت تازه ژاپن دستگاه کوچک تولید برق و شبکه‌های آبیاری را در ولایت کابل و بامیان به کار اندازد. قرار است این کمک ژاپن از طریق اداره خوراک و زراعت ملل متحد و وزارت انرژی و آب افغانستان به مصرف برسد. محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب در موقع امضای تفاهم‌نامه کمک تازه ژاپن گفت با توجه به نیازمندی مردم این کشور برای شبکه‌های برق تلاش صورت خواهد گرفت تا این پروژه به اسرع وقت و به صورت درست آغاز شود.
این پروژه میتونه که در ساختن دستگاه های کوچک برق به ظرفیت 500 کیلووات و در این زمان ساختمان و سیستم های آبیاری، ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت از این پول استفاده صورت بگیره. حدودا 24 هزار هکتار زمین برای مساید ساختن با آب و مطمئن برای دیاقین از این پروژه ها مستفید خواهد شدن. 150 هزار نفر از این پروژه ها انشالله برای من بگردن.
مقامات در وزارت انرژی و آب میگویند همکنون 132 بند برق در حال اجرا و یا هم قسمان تکمیل گردیده است. سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان گفت همکنون کار روی سروی و اعمار حدود 1000 بند برق و پروژه های آبیاری روی دست است که با تکمیل شدن این پروژه ها هزاران هکتار زمین آبیاری خواهد شد. در این حال شیگو ایروکی سفیر ژاپن در افغانستان گفت آنان در پیشبرد پروژه های مختلف در افغانستان همکاری می کنند و می خواهند تا پروژه ها را به خواست مردم این کشور عملی کنند. وای به دم افزود
مردم افغانستان تک در کشور و صحبت و زندگی پیش وقت و حالا دست باشد. کمک امروزی جپن به افغانستان یکی از مثال های دیگر همکاری های تبامدار مردم و کشور جپن.
با آنکه مردم افغانستان با عملی شدن پروژه های برق رسانی و آبیاری در این کشور ابراز خرسندی می کنند، اما می گویند که باید با استفاده از کمک های بین المللی پروژه های بزرگتر نیز به اجرا گذاشته شود. وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید در 5 سال آینده حدود 2500 پروژه آب رسانی را در کشور عملی خواهند کرد. همچنان با کمک ژاپن و سایر کشورها در شمار دیگر از ولایت افغانستان برخی پروژه های تمدید برق و اعمار کانال ها نیز تکمیل خواهد شد.
انتظار شکایت ها تمام.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاهی داریم به وضع مهاجران افغان در ایران. گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی در ایران سیدسان.
انتظار شکایت ها تماس های مکرر درخواست های کمک در حال حاضر جزی از زندگی روزمره هزاران زندانی افغان در محبسخانه های ایران قرار گرفته است. برغم رفت آمد هیئت های از سوی وزارت خارجه و عدلیه افغانستان در ماه های گذشته به ایران، هنوز هم به این انتظارات و درخواست ها پایان داده نشده و سرنوشت هزاران زندانی تنها مربوط به مواد مخدر افغانی در کشور ایران در تاریکی قرار دارد.
حکومت ایدامه زندان یردکان استانی است.
چند سال است که شما زندان است؟
من 3 سال است. محمود توکن است و فرزند میرالد ولایت سره.
فرزند زندان ما گفت که درش علی به بعد دیگه افغانی ایدام نمی کنه. دیدم بعد 2 ماه یعنی تو کرمان ایدم کرد، توی اسفان ایدم کرد، توی زهدان ایدم کرد، دیگه خیلی شهر ایدم کرد، اما جنابشون تحویل نداره بشه. من تو خود الان تو کرمان تو زندانم، این یادو که بود افغانی، یعنی ما اینا تو یه بندی بودیم بود ایدمش کرد، که یکی دیگه همینجا تو کرمان خواهد بشه. من خودم دارست که یعنی حکمم میدم آلیدم، خدا را هزار هزار مطلب سوک شکست شد علا عباد. شماری کوچی یا کلمه بخیر از آزاد داغ بله مثلا ایران ولش مرغوانه نیدم و ولش داد لبراتور از مشکل میاش مشکل وانه نیدم که مثلا بیا جو سلطان فلسطین کلا داد تا افغانستان داد کاری مخفیه نبودی مثلا مل درخواست کرد زنان که مثلا افغانستان داد تا از برای جری و کیش افغانان دیگه پیرا افغانستان که ایدام نیست
ایدام داشته ما را شده ما باش
خانواده ما افغانستان است در کوالم ندارد.
او کیش و چی برام داد و چند سال زندان است؟
ما ولله ایدام داریم فعلا دارم از زندان است.
من مدت 3 سال است 87 اینجا دستگیر شدم. ولایت نیمروز هستم ولسوالی چخانس. دیگه خانواده ما داخل ایران بوده نزدیکی 6-7 ماه میشه که فزور بیرونش کردن. از ایشون نمیدونم ایشون مردن زندان. ما منتظرین هستم که افغانی ان شاء الله آزاد بشن. ما
انتظارات و خواسته های این محبوسین از زمان بالا گرفت که مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران در 1 سال پیش از استرداد 4000 زندانی مرتبط با مواد مخدر افغانی به افغانستان خبر داده بودند.
پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان گفته است هند در تلاش ایجاد حالت خشونت‌بار در افغانستان است. مشرف بار دیگر در تلاش ظاهر شدن در صحنه سیاسی کشورش است و در حال حاضر از آمریکا دیدن می‌کند. وی همچنان می‌گوید تصاویری از ترورستان پاکستانی مستقر در کابل را دیده است که هدف وی البته بلوچ‌های جدایی طلب است که به گفته پاکستان از طرف هند حمایت می‌شوند. مشرف گفته است واضح و پوسکنده باید گفت که هند در تلاش ایجاد افغانستان ضد پاکستان است. در این رابطه همکارم مصطفی صدیقی با احمد سعیدی کارشناس سیاسی مصاحبه‌ای دارد.
آقای پرویز مشرف در بین اردوی پاکستان کردیت و حیثیت خود باخته و در بین مردم پاکستان هم باخته، چون اردوی پاکستان در مقابل هندوستان یک حساسیت خاصی داره، یک بدبینی خاصی داره. میخواد یک بار دیگر پرویز مشرف مطرح کنه تا حد اقل احساسات اردوی پاکستان و مردم پاکستان رو به طرف خود ضدیتی که با هندیان دارن جلب کنه. و از سوی دیگر حکومت موجودی پاکستان بعضی احزاب تقاضا کردن که گویا پلیسی بین المللی باید مشرف رو پاکستان مسترد کنه. مشرف میخواهد بین مردم پاکستان و اردو برای خود برایت بگیره. گپ چهارم اینجا هست که جمهوریت خواها وقتی که در امریکا به قدرت رسیدن گفتن که خروج قوا در افغانستان میتونه دوستی هند ما از دست بتیم. این هم زنگ خطری است برای پاکستانی ها که گویا اردوی امریکا در افغانستان دراز مدت میمانه. وقتی که دراز مدت میمانه، سرمایه گذاری را که ما سر مخالفین افغانستان رو ترورف کردیم اون را از دست میتیم. روی از احساس پاکستان تشویش داره به این منطقه و سیاست مدارای پاکستان میخواهند به شمول مشرف یک بار دیگر این توپ در میدان بندازن و در مورد از او سیاست رو بهره‌برداری کنند.
ظاهرا مشرف یرفا را به دنبال سفر رئیس جمهور امریکا باراک اوباما به هند مطرح میکنه. اوباما در هند به نحو از تلاشای پاکستان علیه تندروان انتقاد کرد. سخنان اوباما چه پیامی را میتونه مشخصا به پاکستان بفرسته؟
اول خب ما فراموش نکنیم که سفر باراک اوباما تقریبا یک سفر اقتصادی و منطقی بود. به این معنی که آقای باراک اوباما چیزی عمده که در مورد پاکستان بود دو نقطه بود. یک، همزمان نخواست با هند با پاکستان سفر کنه، یعنی ارجیت داد بر هندوستان. دوم، آقای باراک اوباما تایید هندوستان به خاطر عضویت در شورای امنیت ملل متحد زنگ خطری بود بر گوش پاکستان که پاکستان او را تحمل نخواهد کرد. پاکستان از حرفای آقای اوباما به خاطر عضویت هندوستان در شورای امنیت و همچنین قرارداد 10 میلیارد به مسائل اقتصادی، پاکستان نهایت در منطقه تشویش داره. و برای این سفر که زنگ خطری است برای سیاست های بعدی پاکستان که علیه توریسم مبارزه نمی کنه، می تانه به نحوی زنگ خطری باشه برای چین و ایران در این منطقه. اما ای که امریکا در مقابل چین و ایران چی سیاستی را بعدا تطبیق می کنه، او که حرف علیه است که بعدا روش بس خواهد شد.
احمد سعیدی کارشناس سیاسی بود و صحبت روی اظهارات پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان. رادیو آزادی. دو نیم دقیقه دیگر تا پایان نشرات امروز داریم. در مورد لیمو چی میدونید؟ نخستین لیمو در کجا پیدا شد و لیمو چقدر برای صحت شما مفید است؟ از آتش همایون بشنوید.
دانشمند یونانی تیوفراست که در قرن چهارم قبل از میلاد میزیست و شاگرد ارسطو فیلسوف یونانی بود، از بنیانگذاران فیتوتراپی یا درمان امراض با ادویه های گیاهی به شمار میرود. تیوفراست در کتاب ارزشمندش بیش از 500 گیاه دارویی را با مشخصات و خواص درمانی آن شرح داده است. با آنکه تصور می شود تیوفراست نخستین کسی باشد که در نوشته هایش از لیمو یاد کرده است، فقط در قرن چهارم میلادی هنگام که جنگجویان مسیحی در جریان جنگ های صلیبی به فلسطین رسیدند، نخستین لیمو را دیدند که در باغ های آن سرزمین کشت شده بود. لیمو برای رومی ها و یونانیان باستان نیز ناشناخته بود و برای اولین بار در قرن سوم یا چهارم در اسناد تاریخی درباره لیمو اشاره شده است. لیمو تا قبل از پیروزی های اعراب در غرب کشت نمی شد. لیمو در اواسط قرن 15 در ژنو پرورش یافت و در سال 1494 در جزایر آزور در اقیانوس اطلس دیده شد. لیمو میوه درخت است که بلندی آن به 4 متر می رسد و کشت آن صرف در مناطق گرمسیر دارای آب و هوای مدیترانه‌ای امکان دارد. لیمو را بیشتر به علت آب آن پرورش می دهند. آب لیمو حاوی مقدار زیاد اسید سیتریک بوده که باعث طعم ترش آن می شود. لیمو یک میوه ارزشمند است که دانشمندان مصرف فراوان آن را توصیه می کنند. لیمو هضم غذا را آسان می سازد. به این دلیل اگر روی گوشت های چرب چند قطره آب لیمو چکانده شود، هضم آن سهل تر می شود. لیمو برای رفع ناراحتی های جهاز هاضمه مفید است. نوشیدن شربت لیمو برای درمان چاقی مؤثر می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی طاهر روشان شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.